ساعت 15 ایران، خبرها از رادیو فردا. رهبران اوکراین، آلمان و فرانسه قرار است در برلین گرده هم آیند. دو سرباز ارتش ترکیه در جنوب شرقی آن کشور کشته شدند. یک مقام نیروی انتظامی میگوید هیچ یک از معترضان به بازگشایی سفارت بریتانیا در بازداشت نیستند. درود شنوندگان ارجمند، بکتاش خمسه‌پور هستم. رئیس جمهوری اوکراین قرار است امروز در برلین با رهبران فرانسه و آلمان درباره خشونت‌های فزاینده در شرق اوکراین گفتگو کند. پترو پروشنکو، فرانسوا اولاند و آنگلا مرکل این دیدار را در راستای گفتگوهایشان برای اجرای توافق آتش‌بس مینسک انجام می‌دهند. اوکراین و روسیه یکدیگر را متهم می‌کنند که مسئول خشونت‌های جنوب شرقی اوکراین در شهر ماریوپول هستند. از آوریل سال 2014، حدود یک سال و نیم پیش تا کنون، بیش از 6800 تن در درگیری‌های اوکراین کشته شدند. بنابر گزارش‌ها، دو سرباز ترکیه در پی برخورد خودروی حاملشان با مواد منفجره‌ای که در جاده پنهان شده بود کشته شدند. در پی این اتفاق که در جنوب شرقی ترکیه رخ داد، سه تن نیز مجروح شدند. این انفجار در استان حکاری رخ داده است. دولت ترکیه بیش از 400 حمله هوایی علیه مواضع حزب کارگران کردستان PKK انجام داده است. این حملات در جنوب شرقی ترکیه و شمال عراق انجام شده. گفته شده این حملات در واکنش به کشته شدن افراد پلیس و سربازان صورت گرفته است. معاون اجتماعی نیروی انتظامی میگوید چندین نفر که بر حضور خود در محل بازگشایی سفارت بریتانیا در تهران اصرار و سعی در برهم زدن نظم عمومی داشتند، به کلانتری هدایت و سپس آزاد گردیدند. وی در این باره گفته است که این افراد تعداد معدودی بودند و شرایط به نحو مطلوب پایان یافته است. خبرگزاری ایرنا که این تجمع را غیرقانونی و فاقد مجوز خوانده، تعداد معترضان را حدود 40 نفر گزارش کرده است. این خبرگزاری پیشتر نوشته بود که حدود 10 نفر از افراد معترض بازداشت شدند. بنابر گزارش ها، معترضان شعارهایی از جمله مرگ بر انگلیس و خمینی شاهد باش، ما اعتراض کردیم سر داده بودند. سفارت بریتانیا در تهران و سفارت ایران در لندن روز یکشنبه پس از حدود 4 سال بازگشایی شدند، اما روابط سیاسی تهران لندن همچنان در سطح کاردار باقی خواهد ماند. در خصوص بازگشایی سفارت انگلیس در تهران، سمیرا قرایی از رادیو فردا گزارش می‌دهد.
کمتر از 4 سال پیش روز سوم ماه محرم، حدود 300 نفر از کسانی که گفته میشد دانشجویان بسیجی‌اند با پرچم‌های مشکی یا حسین و تصاویری از آیت الله خامنه‌ای به سفارت بریتانیا در تهران حمله کردند. از دروازه آبی رنگ این سفارتخانه بالا رفتند، پرچم انگلستان را پایین کشیدند، نشانه سلطنتی دولت انگلستان را از داخل سفارت بیرون آورده و کف خیابان فردوسی انداختند. تمام این اتفاقها تنها 2 روز پس از تایید نهایی مصوبه مجلس شورای اسلامی در خصوص کاهش روابط ایران و بریتانیا صورت می گرفت. و حال در دوران پسا توافق، فیلیپ هموند وزیر امور خارجه بریتانیا راهی تهران شد تا خود با بنز تشریفات از دروازه آبی سفارتخانه کشور مطبوعش در تهران عبور کند و آن را بازگشایی کند. پرچم بریتانیا صبح روز یک شنبه در باغ قلهک سفارت بریتانیا به اهتزاز درآمد تا فصل نوینی در این سفارتخانه پرماجرا که از سال 86 تا 90 بارها مورد حملات افرادی ملقب به دانشجویان بسیجی قرار گرفته آغاز کند. آقای هموند در مراسم اهتزاز پرچم بریتانیا گفته است:
I'm delighted to be here today. I'm the first از حضورم امروز در اینجا خوشحالم. از سال 2003 و پس از حضور جک استرا وزیر خارجه وقت بریتانیا، من نخستین وزیر خارجه هستم که از بریتانیا به ایران آمده. گفته شده که از زمان انقلاب ایران تا کنون سومین وزیر امور خارجه بریتانیا هستم که به ایران میآید. پس این حضور برایم بسیار لذت بخش و افتخارآمیز است. به نمایندگی از دولت بریتانیا با افتخار اعلام میکنم که این سفارتخانه باز شده است.
مرتضی خانساری، دیپلمات پیشین مقیم بریتانیا، دلایل طرفین برای بهبود روابطشان را این چنین تشریح میکند.
مسائل زیادی هستش که اینها رو امیدوار کرده. یک، اعتدالی است که دولت ایران از خودش در قبال مسائل بین المللی داره نشون میده. به طور کلی علی‌رغم اینکه ایران دارای منافعی در خلیج فارس و در منطقه خاورمیانه است که مغایر با دیدگاه های بریتانیا یا بعضی از متحدینش در منطقه باشه، ولی به هر حال اینها جزء توقعات مشروع ایران محسوب میشه و اگر این سیاست ها در چارچوب منطقی دنبال بشه، اینکه صرفا مسائل اختلاف نظر وجود داره به تیرگی روابط نمی انجامه و میتونه حتی به دیالوگ و همکاری در زمینه‌های دیگه به خصوص در اقتصاد ایران، چون ایران بزرگترین بازار دست نخورده جهان امروز از دید اروپایی و آمریکایی محسوب میشه، به اینها کمک بکنه.
اما رابطه ایران و بریتانیا رابطه بسیار پرتنش با روزهای خوب و بد بوده است. در داخل ایران جریان‌های تندروی بودند که مخالف حضور بریتانیا در ایرانند، اما حال با سفر وزیر امور خارجه بریتانیا مناسبات جریان‌های داخلی ایران چه تغییری خواهد کرد و بازگشایی سفارتخانه‌ها با چه واکنشی از سوی جریان تندروی ایران روبرو خواهد شد؟ سعید برزین، کارشناس امور سیاسی مقیم بریتانیا:
ما در شرایط فعلی شاهد یک ادبیات و گفتمان جدید در ایران هستیم. ادبیاتی که میخواد روابط با غرب رو عادی بکنه، عادی سازی و نوعی تنش زدایی با اروپا رو دنبال میکنه و زمینه بزرگتر مسئله قوی تر شدن نیروهای میانه رو و جناهای میانه رو در صحنه سیاسی ایرانه. اصولا در سیاست خارجی مبنا بر اینه در همه کشورها که وحدت ملی حفظ بشه و گرایش های حزبی و جناهی در سیاست خارجی دخالت پیدا نکنه، اما همیشه این اتفاق نمیفته و در مورد عادی سازی روابط با انگلیس به نظر من میرسه که جناهای طرفدار دولت و همچنین نهادهای عالی سیاست خارجی طرفدار این حرکت هستند، اما تندروهای اصولگرا موازه انتقادی دارند و از بازگشایی سفارت از جمله به عنوان بازگشت روباه پیر انگلیس یاد کردن. من معتقدم که دست اصولگرایان تندرو بسیار قوی نیست.
همزمان با بازگشایی سفارت بریتانیا در تهران، سفارت ایران نیز در شهر لندن بازگشایی شد و کاردار غیر مقیم ایران بر کرسی این سفارتخانه نشست تا در آینده نزدیک سفرای این دو کشور معرفی شوند.
در ایران آرش صادقی، فعال سابق دانشجویی، میگوید دادگاه انقلاب او را به 15 سال زندان محکوم کرده است. وی روز یکشنبه به رادیو فردا گفت که همسرش نیز به 6 سال زندان محکوم شده است. بنیامین صدر.
آرش صادقی، فعال مدنی، میگوید که از سوی قاضی ابوالقاسم صلواتی، رئیس شعبه 15 دادگاه انقلاب، به 15 سال زندان محکوم شده است. این در شرایطی است که گلرخ ابراهیمی، همسر این فعال پیشین دانشجویی، نیز به 6 سال زندان محکوم شده است. آرش صادقی به رادیو فردا گفته که اتهامش اجتماع و تبانی علیه نظام، توهین به بنیانگذار جمهوری اسلامی، تبلیغ علیه نظام و تشکیل گروه غیرقانونی و اتهامهای همسرش نیز توهین به مقدسات و تبلیغ علیه نظام عنوان شده است. این فعال پیشین دانشجویی همچنین از محکومیت بهنام موسیبند و نوید کامران، دو تن از دوستان و همفکران خود، به 18 ماه زندان به اتهام تبلیغ علیه نظام خبر داده است. آقای صادقی دانشجوی اخراجی دانشگاه علامه طباطبایی است که 15 شهریور ماه 1393 از سوی قرارگاه سارالله اطلاعات سپاه پاسداران بازداشت شد. آرش صادقی که در سالهای اخیر چندین بار بازداشت شده، به رادیو فردا صدا گفته که قاضی صلواتی به وکلایش اجازه مطالعه پرونده او را نداده بود، ولی وکیل او به حکم صادر شده اعتراض می‌کند. آنچنان که نزدیکان آرش صادقی می‌گویند، پیشتر مادر او در جریان مراجعه ماموران امنیتی به خانه آنها برای بازداشت پسرش در سال 1389 دچار حمله قلبی شد و پس از چند روز بستری بودن در بیمارستان درگذشت.
ساعت 15:10 ایران، رادیو فردا همچنین ایستگاهی است برای بازتاب دیدگاه‌های شما درباره مسائل روز.
ما ایرانیان بعد از حکومت‌های پادشاهی کوروش تا کنون حکومتی فاسدتر و بدتر از این حکومت ولایت فقیه نداشتیم. قضاوت با ما ایران و ایرانیان است. آخر اینها جز اعدام و شکنجه و زندان و سرکوب و خیانت و نابودی آزادی بیان و قلم، فقر و بیکاری و گرانی چه کاری کرده اند برای ما؟
کجای جهان یه عده‌ای ده 20 نفره میشینن تصمیم میگیرن که این آقایون صلاحیت دارن این آقا صلاحیت نداره؟ آقا اینا چه کاره هستن که برای ما تامین تکلیف میکنن؟ میگه رأی چندین میلیون نفر آدم و ما میتونیم باطل کنیم. چرا ما بیدار نمیشیم هنوز؟ چرا در تو خواب غفلتیم؟ باید دیگه فکر آینده بچه هامون باشیم. از ما که گذشت چرا میرین رأی میدین؟
سلام، خسته نباشید. میخواستم تبریک بگم به مردم ایران بازگشایی مجدد سفارت انگلستان رو و ابراز امیدواری کنم که انشالله هر چه زودتر به زودی میشه دوباره از دیوارشون بریم بالا. فرشاد هستم از استرالیا.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
به گفته معاون اول رئیس جمهوری اسلامی، هیئتی مسئول تدوین راهکارهای پرداخت بدهی‌های دولت به پیمانکاران شده است. احمد علوی، کارشناس اقتصاد، از منشأ بدهی‌های دولت می‌گوید.
دولت پیشین در چارچوب سیاست‌های عوام‌فریبانش تلاش کرد تا درآمدهای نفتی رو به سرعت هزینه بکنه و با اقدامات نمایشی طرح‌های عمرانی بسیاری رو کلید زد و به دست پیمانکاران سپرد، اما به دلیل ناکارآمدی و ناکافی بودن منابع طرح‌ها به انجام نرسید و میراث شومی از بدهی‌ها برای دولت فعلی باقی ماند. به گفته مسئولین دولتی به انجام رساندن طرح‌های نیمه کاره ده‌ها سال طول می‌کشه و میلیاردها پول طلب می‌کنه و حتی به فرض تأمین مالی بسیاری از این طرح‌ها دیگه دارای توجیه اقتصادی هم نیستن و پول تلف شده محسوب میشن.
آقای علوی، اهمیت اقتصادی بازپرداخت این بدهی‌ها از سوی دولت 11 در چی هست؟
این اهمیتش خیلی زیاده، چون دولت میتونه در وهله اول پرداخت بکنه این بدهی‌ها رو و به واسطه این اعتبار خودش رو ببره بالا و همچنین پیمانکارانی که این دریافت میکنن پولها رو میتونن در واقع فعال بشن، بدهیاشون رو به بانک ها پرداخت بکنن و حتی بتونن فعال بشن در عرصه شغل و کار خودشون و در نتیجه اشتغال ایجاد بکنن و فرایند خروج از اون رکود رو تسهیل و تسریع بکنن. و به هر حال موفقیت دولت اگر در اینجا خودش رو نشون بده میتونه اعتباری برای دولت بیاره و مؤثر حتی در عرصه‌های سیاسی که دولت بتونه در پیش رو و در انتخابات آینده امتیازی رو کسب بکنه از این بابت.
اعتبار در گرو موفقیت، اما این پرسش مطرحه که آیا دولت در شرایط کنونی توانایی پرداخت این بدهی‌ها رو داره؟
دولت در شرایط فعلی نتونسته حدود نیمی از درآمدهای خودش رو کسب بکنه و دارای کسر بودجه فزاینده است که با کاهش روزمره درآمدهای نفتی احتمالاً بیشتر خواهد شد. همچنین دولت یکی از بزرگترین بدهکاران به نظام بانکی، بنابراین دولت منابع لازم رو برای پرداخت بدهی‌ها به پیمانکاران نداره. به گفته رئیس مجمع عالی واردات، مجموع بدهی دولت به پیمانکاران که تقریباً بین 20 تا 30 هزار میلیارد تومان برآورد میشه مساوی است با 8 ماه پرداخت یارانه نقدی. بنابراین به نظر میاد که دولت حتی اگر بخواد و مصمم هم باشه در کوتاه مدت توان پرداخت این بدهی انبوه رو نخواهد داشت.
احمد علوی، کارشناس مسائل اقتصادی، با همکارمان میرعلی حسینی گفتگو میکرد. فشرده خبرها 15:30 ایران.